بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آمالی، 10/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان تفسیر قرآن به قرآن وجوهی به عرض رسید که یکی از اون وجوه این بود که قرآن کریم در دلالت تفسیریش مثل اصل سند مستقل است، نیازی به غیر ندارد، بلکه غیر را می پروراند و اصل اون غیر خواهد بود. این چنین نیست که قرآن در معانی اولیش مبهم باشد، حدیث بخواهد ابهام قرآن را برطرف کند، زیرا قرآنی که تبیان کل شیء است، نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، قطعا تبیان خود هم هست. ممکن نیست خود مشتمل بر یک سلسله معانی مبهم به مجمل باشد ولی تبیان چیزهای دیگر باشد. اونگاه به این مناسبت سخن از حدیث ثقلین مطرح شد که چگونه ثقل ثانی در کنار ثقل اول عدل هم قرار گرفتن. اینی تار کنفیکوم و سقلین کتاب الله و ادرتی. اون چرا که از این حدیث سقلین بیان می کند اعترت است، نه خبر واحد. اعترت عدل قرآن کریم است و اگر بالاتر از قرآن کریم نباشد عدل قرآن کریم است. اصل اعترت وقتی هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رحلت کرد، امام حسن سلام الله علیه در اون سخنرانیش فرمود کسی رحلت کرد یا ما جز خاندانی هستیم که ثانی کتاب الله الذی خلفه ما رسول الله فی امته، یا تالی کتاب الله الذی خلفه ما رسول الله فی امته. سخن از آن است که اعترت عدل قرآن کریم است. البته شواهدی هم هست که اعترت فوق قرآن کریم است، اما اعترت فوق قرآن یا عدل قرآن باشد غیر از آن است که خبر و حدیث هم عدل قرآن باشد. همه مشکلات را اعترت باید حل کنند، برای اینکه مبین قرآنن، قرآن ناطقن. چه این که از بیانات هست امیر هم قبلن به عرض رسید که حضرت اونطوری که در نهج البلاغه آمده فرمود خدای سبحان همه حقایق را در قرآن بیان کرد، فتجلا سبحانه لهم فی کتابهی ولکنهم لا یبصرون. فرمود خدای سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرد ولی دیگران نمی بینند. و فرمود در این قرآن خبرهای گذشته و آینده هست، فستنتقوه، اگر توانستید قرآن را به حرف در بیارید، ولی ولن ینتقه، هرگز او حرف نمی زند. علاوه اینی اون به او کم او اونم به او کم به ما فیه، منم که شما را با خبر می کنم از اون چه در قرآن کریم است. سخن از آن است که اعترت عدل قرآن کریم است، نه سخن از آن است که حدیث و خبر واحد عدل قرآن کریم باشد. مطلب بعدی اینه که ارزش روایات هم در بدوشون و هم در ختمشون به قرآن کریم است. یعنی قرآن است که روایت را ارزش میدهد، به حجت میکند. یک، و قرآن است که میزان سنجش مضمون روایات است تا ما بفهمیم که این مضمون حق است یا باطل. این دو، پس ارزش سندی روایات را قرآن بیان میکنند، ارزش دلالی روایات را هم قرآن بیان میکنند. اونگاه نقش حدیث در کنار قرآن کریم چیست، او رو باید به عرض برسون. اما مطلب اول که مکرر گذشت که ارزش سندی روایات به قرآن کریم بسته است، برای اینکه اگر از ما بپرسن چرا سخن معصوم و حدیث اونا حجت است، میگویم چون پیامبر فرمود که اینی تار کنفیک و مستقل. اگر سوال کنن چرا این گفته پیامبر حجت است، میگویم چون خدا فرمود. وقتی به خدا رسیدیم کلام تمام می شود که چون حجت به ذات است. این قرآن همون طوری که سند رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سند ولایت و امامت و خلافت ائمه علیه السلام هم خواهد بود، که ولایت اونها یا بلا واسطه یا مع الواسطه به قرآن برمیگرده. پس این میشه اصل که دلیل اعتبار قول معصوم قرآن کریم است که کلام الله است. و اما ارزش دلالی روایات، اگر روایات را ما خواستیم بپذیریم همینطور با قطع نظر از قرآن روایات را بررسی کنیم و مضمونش هرچه شد بپذیریم، یا روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کنیم و به این میزان الهی بسنجیم، اگر مطابق با این میزان بود بپذیریم و اگر نبود نپذیریم. آیا روایات منهای قرآن قابل قبول هست یا نه؟ ما می توانیم بدون اینکه از قرآن با خبر باشیم فقط به روایات مراجعه کنیم، مطلبی که در روایات آمده بگیریم، یا خود همون روایات به ما فرمودن که ما یک میزان و معیاری داریم، حرفهای ما را با اون ترازو بسنجی، اگر با اون مطابق بود بپذیری، با اون مطابق نبود نپذیری. این مسئله عرضه بر قرآن کریم هم در کلمات منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، هم در کلمات ائمه علیهم السلام که فرمودن ما مخالف قرآن حرف نمیزنیم، حرفهای ما را با قرآن بسنجیم. بنابراین کسی میتواند از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کند که این دو هنر را داشته باشد: یک، به همه خطوط کلی قرآن آشنا باشد; دو، به هر حدیثی که برخورد کرد بتواند این حدیث را با اون خطوط کلی قرآن بسنجد. اگر کسی بعضی از سور را میداند، بعضی از سور را نمیداند، بعضی از آیات را میداند، بعضی آیات را نمیداند، یا اون اجتهاد قرآنی را ندارد که فوراً مضمون حدیث را با اون خطوط کلی قرآن کریم بسنجد، این در حقیقت از حدیث استفاده صحیح نخواهد کرد. چرا؟ چون حدیث منهای قرآن را خود ائمه فرمودن این کار را نکن، فرمودن احادیث ما را با قرآن بسنجد، نه فقط در هنگام تعارض، بلکه چیزی که مخالف قرآن است بس نمیگیم این زخرف است، حرف ما نیست. بنابراین اگر چنونچه روایات حجیتشون به این است که مخالف قرآن نباشن، ما قبل از فحص از مخصص نمیتوانیم به یک روایت تمسک کنیم. چرا؟ چون تمسک به آن قبل از فحص از مخصص یا به مطلق قبل از فحص از مقید روانی. پس اگر چنون چه خود روایات به ما میگویند اگر خواستید بفهمید ما حق میانم، گفت خود ماها را به میزان الهی بسنجید. پس اگر کسی خواست از روایات بهره‌ای ببرد، قبلا باید سابقه قرآنی داشته باشه. مسئله دیگر این که آیا حدیث ثقلین، این حدیث شریف که فرمود اطرت ادل قرآن است نه حدیث ادل قرآن، بر فرض حدیث هم ادل قرآن باشد، به این معناست که اینا در عرض همه که یک حدیث با یک آیه مثل یک حدیث با یک حدیث است که در عرض همه یا در طول همه. ما اگر دو تا حدیث داشته باشیم، اینا چون در عرض همه، اگر معارض هم بودن یا میگوییم اندت تعارض اصل تساقط است و رجوع به اصل موجودی در اون مسئله است، یا میگوییم به استناد نصوص علاجیه وقتی دو تا حدیث معارض هم شدن، انسان در اخذ به احده ما مخیر است. یکی از این دو حرفی بزنیم، یا بنابر آن است که عند تعارض هر دو ساقط میشوند رجوع به اصل میکنی، یا عند تعارض مخیریم هر کدام به کی گرفتی مخص میکنی. این دو معنا در مسئله تعارض خبرین هست. آیا اگر یک حدیث با یک آیه قرآن معارض شد این چنین میکنیم؟ میگوییم ازا تعارضا تساقطا و رجوع به اصل میکنیم. یا میگوییم اگر یک حدیث با یک قرآن آیه معارض بود، اذن فتخیر هر کدام که خواستید بگیرید. یا میگوییم اگر حدیث با قرآن مخالف بود، فضربوه علی الجدار، چون خود معصومین فرمودن چیزی که مخالف قرآن باشد گفته ما نیست، ما چیزی که مخالف قرآن کریم باشد نمیگوییم. ظاهر را با ظاهر، باطن را هم با باطن، تنزیل را با تنزیل و تأویل را هم با تأویل بسنجید. معلوم می شود هرگز حدیث در عرض قرآن کریم نیست که ازا تعارضا تساقطا یا ازا تعارضا فتخیر، این چنین نیست. اونگاه معلوم می شود که حدیث در طول قرآن کریم است و نه در عرض قرآن کریم. اما نقش روایات و احادیث در فهمیدن احکام، اون به مسئله فقهی و غیر فقهی برمی گردد، نه مسئله تفسیری. قرآن در تفسیر آیاتش محتاج به حدیث نیست. تفسیر یعنی بیان کردن مدالیل الفاظ و پرده برداشتن از چهره کلمات، در این جهت روشن است. ولی در پیاده کردن، در فهمیدن جزئیات، در نحوه اجرا که یک بحث فقهی است یا بحث اخلاقی است، اون را گفتن جزئیاتش را ببینید اهل بیت چه میگن. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی این قرآن را ما نازل کردیم تا شما جزئیات را برای مردم بیان کنید. ما گفتیم نماز بخوانید، به شما میگوییم که به مردم بگویید چجور نماز بخوانند. حضرت را به معراج میبرند، دستور نماز را لحظه به لحظه به حضرت میدهند. حضرت در همون شب که معراج رفت، روز شد و نماز ظهر و عصر رو خوند و صبح شد و نماز صبح رو خوند و همه این جریان شبان روز را در یک لحظه شب گذرون. صبح شد نماز صبح خوند، ظهر شد نماز ظهر و عصر خوند، همین خصوصیات. بعد وقتی که تنزل فرمود پایین آمد، به مردم فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. این بیان را خدای سبحان یاد پیامبرش میدهد، بعد میفهمد تو برای مردم بیان کن. این نحوه اجرای احکام کلی است. این که نماز صبح دو رکعت است که تفسیر قرآن نیست، این بیان جزئیات اقیم الصلاة است، این که تفسیر نیست. این که نحوه حج چگونه است، خضوع انی مناسککم، که تفسیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل نیست. فتحصل که بیان فقهی یا تاریخی و امثال ذلک که نحوه اجرای این امور است، این کاری به تعلیم قرآن دارد نه به تفسیر. این معانی را برای اینا باز بکن، روشن بکن، جزئیاتش رو بگو تا مردم بفهمن چگونه پیاده کنن. این دیگه نمیگن تفسیر. تفسیر آن است که لفظ یک معنا و مفهومی دارد، انسان از چهره این مفهوم پرده را بردارد، بگد مراد این است. در این معنا قرآن مبهم نیست، گرچه همونطوری که خدای سبحان لیس کمثله شیء، قرآن کریم هم کتابی است که لیس کمثله شیء، ولی در حد یک مثل که اون حقیقت به ذهن نزدیک بشود این است که معمولا در قانون اساسی وقتی یک مطلبی رو گفتن میگوین حدودش را قانون معین میکنن، یعنی جزئیاتش رو مجلس شورای اسلامی بیان میکنن. این نه به اون معناست که مجلس شورای اسلامی مفسر قانون است. قانون اساسی معناش روشنه، خیلی باز و روشنه، اما حدودش، نحوه اجراش، پیاده کردنش رو مجلس شورا بیان میکنن. این لیسه که مثله شی، قرآن کریم خودش به منزله قانون اساسی کل، ترسیم خطوط کلی دین است. جزئیاتش فر بودن اهل بیت بیان میکنند و اونها هستن که میتوانن جزئیات رو بیان کنن، چون ما به اینها آموختیم، از اینها برید یاد بگیرید. اینها مبین اون قسمت های جزئی هن، نه مفهوم پیچیده باشد. اگر مفهوم پیچیده باشد و خود قرآن را ما بخواهیم به وسیله اونها بفهمیم که یدور الامر، خب به چه دلیل حرف اونها حجت است؟ حالا رفتیم و اونها معنا فرمودن، به چه دلیل حرف اونها حجت است؟ ما باید یک پایگاه قطعی و سند زنده داشته باشیم که این سند مبهم نباشه. ما باید سند قطعی و دلاله قطعی و سند که خیلی روشن است بریم در خانه اهل بیت، وقت بگیم هرچی اونو گفتن حجت است. نه اینکه خود قرآن مبهم باشد، ما به وسیله مراجعه به اهل بیت میخوام این رو از ابهام در بیاریم. خب اگر خود این قرآن ابهام داشت، ما به چه دلیل به در خانه اونا بریم؟ کی به ما گفت به در خانه اونا بریم؟ اگر قرآن در معانیش باز به روشن نبود، تکیگاه اصلی ما را داریم اینه که همونطوری که قرآن کریم هم سندن بی نیاز از اعتماد به غیر است، خود حجت حق است، تفسیرن هم بی نیاز است و روشن. تبیین غیر از تفسیر است، بیان حدود جزئی و خصوصیات غیر از تفسیر است. نماز ظهر را شما آهسته بخوانید، این تفسیر اقیم الصلاة نیست، این تبیین حدود جزئی است. پس قرآن کریم همونطوری که سندن قطعی است، به غیر متکی نیست جز به الله، دلالتن هم به غیر متکی نیست. این دو مطلب که قرآن سندن مستقل و دلالتن مستقل، فی ما یرجو الى تفسیر، نه فی ما یرجو الى تبیه. اینه بله، در دلالت های قرآن که خطوط کلیه را به عهده دارد، نه امور جزئیه را، هم مراد جدیش روشن است هم مراد استعمالیش. ولا ما به چه سند به اهل بیت مراجعه میکنیم؟ اگر کسی ما گفت به اینکه چون پیامبر در حدیث قدیر این چنین فرمود، بگیم به چه دلیل حرف پیامبر حجت است؟ بگیم چون خدا فرمود. خدا کجا فرمود؟ در قرآن. آیا این آیه دلالت جدیش و دلالت استعمالیش روشن است یا تیره است؟ اگه برسیم به یه جایی که بند نباشد که همه هنر زحمات، بله؟ پس ما با چی استدلال میکنیم؟ اگر مراد استعمالش مبهم باشد، ما اعتبار قول معصوم رو با چی ثابت میکنیم؟ بله، قرآن در اون مقداری که به عهده گرفته که تبیین خطوط کلی به منزله قانون اساسی دین است، باز و روشن است. بعد همین قانون اساسی فرمود جزئیاتش رو برید از اهل بیت یاد بگیرید. ما آتاکم الرسول فخذوه، مسائل مالی نیست، برای اینکه زیرش داد و ما نهاکم عنه فانتهوا. خودش فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خودش فرمود پیامبر حکم است در موارد اختلاف، لتحکم بین الناس بما اراک الله. بله، مراد جدی و استعمالی هست. اون تبیین موارد جزئیه است. و لا احل الله البی که گفت روشن است، اوفو بالعقود که گفت روشن است. ما از نظر تفسیری به یک آیه تیره و گنگ بر نمی خوریم. میماند حدود جزئیش رو خود قرآن با یه دلالت صریح و روشن به ما فرمود جزئیاتش رو به در اهل بیت بگیریم. مثل قانون اساسی که لیسه کمثله شی، ولی از باب تشبیه اون حق به این معقول به این محسوب، قانون اساسی در مضامینش روشن است، بعد میگه جزئیاتشو مجلس بیان میکنه. قرآن برای بیان جزئیات نیست، خطوط کلی دین را خیلی باز و روشن مراجعه کرده. مبدأ من چیست، منتهای من چیست، راه من چیست، به کی مراجعه کنیم، خطوط کلی اعتقادات و اخلاق و اعمال را که قانون اساسی است بیان کرده. بعد همون جزئیات بده از اینا بگیریم. هم در تبیین خطوط کلی باز و روشن است، هم در ارجاع فهم جزئیات به اهل بیت علیهم السلام روشن. بعد ما با یه سند قطعی به در خانه اهل بیت میریم، نه با یه چیز مشکوک. اونگاه این دو امر، یک این که قرآن سندن به غیر خدا استناد ندارد، مستقل است. دوم این که دلالتن هم به غیر خود متکی نیست. پس فهوه مستقلون سندن، فهوه مستقلون متنه. اما حدیث و محدث و صاحب حدیث، سنت و صاحب سنت، اینها هم سندن مهمان قرآن کریمن، هم دلالتن مهمان دلالت قرآن کریم. زیرا اگر از ما بپرسن به چه دلیل سخن اهل بیت حجت است، میگیم چون خدا فرمود. پس سند سخن معصوم قرآن کریم است. پس اعتبار سند حدیث به آن است که مهمان قرآن کریم باشه. یک، در دلالت ما می توانیم بگوییم حدیث منهای قرآن را بررسی می کنیم، ما داریم در روایات بررسی می کنیم بدون آشنایی به قرآن کریم. ممکن است کسی روایات را من البد و الى الخط بنگرد و از روایات چیز بفهمد و بدون قرآن کریم این را به حساب اسلام بیاورد، در حالی که خود روایات فرمودن ما یه میزانی داریم، اون ترازو قرآن کریم است، ماها را با این ترازو بسنجید، اگر مطابق بود بگیرید، اگر مطابق نبود ما نگفتیم، به ما بستن. این حدیثی که روز شنبه خونده شد در این محضر شریف که از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است که ستکسرو علیل کذابه یا کذابه، مرحوم علامه به دیگران میگویند بالاخره به پیغمبر دروغ بستن، در هر دو حال به پیغمبر دروغ بستن، برای این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. اگر این حدیث صادر شده معلوم میشه که بر حضرت دروغ بستن، اگر این حدیث صادر نشده بازم بر حضرت دروغ بستن، برای اینکه این حدیث رو پیغمبر نسبت دادن، برای اینکه پیغمبر حدیث اینه که پیغمبر فرمود به من دروغ نسبت میدن. مرحوم علامه و دیگران میگوین در هر دو حال این دلالت میکند به اینکه برای پیغمبر دروغ بستن، برای اینکه این حدیث یا از این دو حال که بیرون نیست، یا صادر شده یا صادر نشده. اگر صادر شده معلوم میشود که بر حضرت دروغ بست، اگر صادر نشده حضرت نگفت خب این رو به حضرت نسبت دادن دیگه، گفتن پیامبر فرمود که بر من دروغ میبندن، پس معلوم میشه بر پیغمبر دروغ بست. این سخن که آیا کذاب است یا کذاب است، مرحوم میرداماد تو همون شرح اصول کافی یک تحقیقی دارن که میگن کذابه افصح از کذاب است. کسرت علی الکذابه، کذابه یعنی خبر دروغ، کذابت الکاذبین، ایشون میگن افصح از کذابه است که ما بگیم کسرت علی الکذابه، یعنی کسرت علی الجماعت الکذابه یا الطائفه الکذابه، علیها دروغ بست. و بس دروغ بستن ها در زمان اموی خیلی رواج پیدا کرده، یعنی دیگه بازار نشر حدیث دروغ اون وقت فراوان شد. مرحوم فیض در وافی در همین جلد اول صفحه 63 که این بیان را نقل می کند که وقد ذکر العلماء دلیلا علی وقوع الکذب علی النبی صلی الله علیه و سلم، گفتن که فقالو قد نقل عنه هذا الخبر و ما فی معناه، یعنی این که حضرت فرمود کسرت علی الکذابه، این خبر یا اون که در معنای این خبر است از حضرت نقل شده. اونگاه فین کان صدقن، اگه این حضرت این خبر درست باشد و حضرت گفته باشد خب معلوم بشد که بر حضرت دروغ بست، فاول مطلوب. و این کان کذبن، اگه این حدیث دروغ باشد و پیامبر نگفته باشد که کسرت علی الکذابه، بازم معلوم شه به حضرت دروغ بستن. فقط کذب و این کان کذبن فقط کذب علیه، پس هم بازم به حضرت دروغ بستن. اونگاه بیانی رو مرحوم استاد شعرانی رضوان الله علیه که این تعلیقه وافی از ایشان است، به تعلیقه پربرکتی است، در صفحه 100 همین جلد اول وافی بیانی رو از نهایه مرحوم علامه نقل میکنن که یه حاشیه مبسوطی است. اون بیان این است که علامه رحمه الله فی النهایه البحث الثالث فی وجود الکذب فی الاخبار المرویه، اونگاه می فرماد به این که شواهد فراوانی است که در روایات دروغ راه پیدا کرده. اول اینه که حضرت فرمود سیوک زبو علیه، اونگاه الله میفرماد به اینکه این از دو حال بیرون نیست، بالاخره فهذا الخبر این کان صدقا ثبت فی الاخبار المرویت انهو کذبو بعضی ها و این کان کذبا فهو المطلوب. این استدلال مرحوم علامه در نهایه همانه که این از دو حال بیرون نیست، این خبر یا صادر شده یا صادر نشده، در هر دو حال معلوم میشه به حضرت دروغ بسته. اونگاه دلیل دوم به این که در اخبار دروغ هست، مالا این که فی الاخبار مالا یجوز نسبته الی الرسول صلی الله علیه و سلم. سوم اینه که روی ان شعبه که ان نصف الحدیث کذب و داعی کذب هم چند چیزه. یک مقدار دوستان نادان دروغ بستن برای ترویج قرآن کریم که فرون آیه را اگر خوندی اینقدر ثواب داره، فرون سوره را اگر خوندی اینقدر ثواب داره، که بعضی ها به دنبال یک حدیث رفتن از شهر به شهری تا آخرین لحظه فهمیدن این دروغ. اون چی که در ثواب الاعمال ذکر شده روایات معتبر هست، دایی به اون روایات مجعول نیست. اما در مسئله ثواب و عقاب روایات جعلی مخصوصا دوستان نادان برای ترویج از قرآن کریم بس که میفرماین اینها اون. یک مقدار هم اینا فراموش کردن، غیبی رو حذف کردن، زائد کردن، ناقص کردن، دروغ در اخبار پیدا شده. و از طرفی هم جعلی که ابا هریره و کعب الاحبار کردن هم که کم نیست. اخیراً هم که ملاحظه فرمودید این خمسون و مئتون صحابیون مختلق، اصلا 150 محدث جعل کردن، مورخ جعل کردن، راوی جعل کردن، حالا از هر کدامی چند روایت جعل کردن خدا می داند. نه تنها حدیث جعل کردن، محدث جعل کردن که همچه کسی اصلا در عالم نبود. این کتاب خمسون و مئتون صحابی مختلق یعنی 150 محدث دروغین که همچیز اصلا در عالم وجود نداشت. زید ابن عامر مثلا که اصلا یه همچه کسی نبود و یه همچه کسی رو جعل کردن و به نام او حدیث جعل کردن. اونگاه جریان عبدالکریم ابن عبد اوجاع معروف رو هم نقل میکند که وقتی میخواستن اعدام کنن گفت من روایات فراوانی رو دست کردم، دیگری هم همچنین که گفتن ما 4000 حدیث جعل کردیم یا امثال ذالک، که این رو هم اینجا اشاره میکنند 4-5 بچه که ملاحظه فرمایید از نهایه مرحوم علامه است یه حاج تعلیقه نافعی است. خب بله دیگه، نه ممکن است یک چیزی سندش صحیح باشه چه این که هست، منتها یه قیدی کمی زیادی اون محدث اون راوی یادش رفته یا هم چیزی نقل کرده نفی. بله دیگه، پس متنش هم مادامی ارزش دارد که به قرآن بسنجیم. یه وقتی نفی را به جای اثبات، اثبات را به جای نفی، یه حرف نفی از یادش رفته، پس بنابراین مادامی این حدیث روایت معتبر است که با دلالتش معتبر است که با میزان سنجیده بشود. بله میفهمیم که غیر از معتبر بودن است. البته روایات مبهم زیاد هست که ما نمیفهمیم، گفتن علمش رد کنی، اما قرآن یه همچیز ندارد، مطلب غیر قابل فهم ندارد، درجاتی دارد که دست خیلی ها نمیرسد، اما اون اولین درجهش به دست همه میرسد. این تناب در خانه همه است. خدای سبحان که میفهمد و اعتصموا بحبل الله، این تناب آویزانه دست همه میرسد. ممکن نیست تناب بالا باشه بعد ما بگن که به این تناب اعتصام کنیم. تناب اون ریشه هاش به دست همه میرسه، البته اون بالاهاش در دسترس کسی نیست. آدم باید بگیره بالا بره، بالا بره، بالا بره، بالا بره، اقرا ورقا تا چیز بفهمه. و اما اون ریشه های اولیش در دسترس همه است، چون همه مکلفن. مطلبی در قرآن نیست که انسان نفهمه. آری درجات عالی قرآن است که میسور خیلی ها نیست، اما اون اولین درجه که باعث تمامیت حجت است، اون در دسترس همه است. اگر خدای سبحان فرمود به این تناب اعتصام کنید، یعنی در دسترس شماست که اعتصام کنید. قبلا هم بحثش گذشت، این تنابی که بافته باشه بود، تاه کرده باشه بود، لوله بشه، یه گوشه افتاده باشه، این رو که حبل نمیگن که، اعتصام به او هم که سودی ندارد که. اگر یک تنابی محکم بافته بشه و به جای محکم و بلندی تکیه کنه و یک طرفش آویزان باشه که در دسترس ما باشه، اون رو بهش میگن اعتصام کنید به عبدالله. بله این تنابی که یک گوشه افتاده آدم بیرو محکم بگیره چی میشه؟ معلوم میشه این یه رشته ایست تا آخر. یه طرفش انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم به دست الله هست، یه طرفش هم به دست ماست. ما این رو که گرفتیم و خوندیم و فهمیدیم و عمل کردیم، کم کم بالا میریم. العلم مقرون بالعمل، هر اندازه که فهمیدیم و عمل کردیم بالا میریم، هر اندازه که فهمیدیم و عمل نکردیم یه چند سباهی این در دست ما هست، بعد از دست ما میگیرن ما همونجا فرد میکنن. این طور نیست که کسی عمل علم داشته باشه و عمل نکنه، یعنی به قرآن چسبیده، این همونجا میفته. اگر علم داشت و عمل کرد، کم کم بالا میره. اقرا ورقا، بخوان و بالا برو تا به اون عالی ترین درجه. اونگاه پس حدیث ادل قرآن نیست، اعتراض هست که ادل قرآن است، نه حدیث. و تو بحث‌های آینده به خواست خدا روشن خواهد شد که مقاماتی برای اطرت هست که صادر اولاً که فوق مقام قرآن کریم خواهد بود، یا لااقل در عدل قرآن کریم خواهند بود. و اما حدیث در عدل قرآن نیست که ما بگیم قرآن این چنین گفته ولی حدیث اون چنین گفته، که یک حدیث با یک آیه مثل یک آیه با یک آیه باشد یا یک حدیث با یک حدیث باشد، این چنین نیست. این آیه سوره نساء ارتباط مستقیمی به بحث ما ندارد، ولی یک تأیید اجمالی است. آیه 59 سوره نساء که ملازم فرمید، این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه است که ما را به سه امر دعوت می کند: اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، اطاعت اولوالامر. وسط آیه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر در چیزی اختلاف کردید به خدا و پیامبر برگردانید. دیگر سخن از اولوالامر نیست. اول آیه سخن از سه امر بود، وسط آیه سخن از دو امر است. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، این وسط آیه. آخر آیه إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید این کارو بکنید. آخرم دیگه سخن از پیامبر بود. اول آیه مطلب سزلی است، خدا، پیامبر، اولوالامر. وسط آیه مطلب دوزلی است، خدا، پیامبر. آخر آیه مطلب واحد از صراط مستقیم است. اگر به خدا و قیامت ایمان دارید این کار رو بکنید. معلوم شد اصل اینه. این طور نیست که اطاعت از اونها در عدل اطاعت از ذات اقدس اله باشد. حجیت کلام اونها هم بسته به حجیت کلام الله است. کلام الله حجت است چون سوال ندارد، لمه بر نمی‌دارد، چون کلام الله است حجت است. اما کلام نبی چرا حجت است یا کلام امام چرا حجت است؟ چون خدا فرموده. ما اگر با در مسائل عادی اختلاف پیش آمد که آیا سجده سهو ذکرش این است یا آن، این اختلاف رو کی حل میکند؟ روایات اهل بیت علیهم السلام. در خود اهل بیت در ولایت و امامت اونها اختلاف داشتیم، کی حل میکند؟ پیامبر حل میکند. در خود پیامبر اختلاف داشتیم، کی حل میکند؟ خدا حل میکند. همه اینها رو یکی پس از دیگری یه مقدار بحثاش گذشته، مقدارم میاد. ما اگر در یک بار یک مطلب فقهی اختلاف داشته باشیم، حل این اختلاف به روایات دیگه. اگر خواستیم بگوییم در فرونجا قصر است یا اتمام، روایت که گفت قصر میگیم قصر، گفت اتمام میگیم اتمام. اگر در اعتبار خود اولیای حق سخن داشتیم اختلاف کردیم، اونجا دیگر در خود اولوالامر اگر اختلاف داشتیم چیکار میکنیم؟ به پیامبر مراجعه میکنیم. لذا در وسط آیه فرمود فین تنازعتون فی شیئن فردوه الی الله و رسول. دیگه سخن از اولو الامر نیست، چون گاهی ممکن است در خود اولو الامر اختلاف داشته باشه. اگر در خود پیامبر اختلاف داشتیم، آیه آخر سوره رعد که بحثش قبلا گذشت این بود که یقول الذین کفروا لست مرسلا. یه عده میگن این شخص پیامبر هست، عده دیگر که مسلمینن میگن این شخص پیامبر هست، اونا که مسلمان نیستن میگن این پیامبر نیست. در خود پیامبر اگه اختلاف داشتن، اختلاف کی بود حل کنه؟ خدا. خدا با چی حل میکنه؟ با حرفش. حرف خدا کو؟ همین قرآن کریم. بنابراین قرآن کریم میشود هوال اصل و قرآن کریم هوال میشود هوال مبدأ در مسائل استدلالی و میشود هوال مرجع. الحمدلله رب العالمین.